ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 17 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. شب بخیر عزیزان شنونده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه گذرونده باشید و منتظر شنیدن این مجله باشید. الهی روانشاد هستم، شما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد با حاصل کار همکارانم و رضا جمالی هم اینجاست با دستی پر از خبر و با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در جلسه کمیته نظارت بر برجام که روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد، اعضای این کمیته اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا را در مورد تمدید قانون تحریم‌ها نقض فاحش برجام اعلام کردند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرد که در این جلسه پیشنهادهایی در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا مورد تصویب قرار گرفته و گفته شده که با توجه به سناریوهای محتمل در آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در این جلسه همچنین وزارت خارجه ایران گزارشی از اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها را در اعتراض به موضوع تمدید قانون تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا ارائه داد. بر اساس این گزارش، هیئت نظارت برای پیگیری این مصوبات قرار است هفته آینده در این زمینه تشکیل جلسه دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حکمی سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور را جایگزین محمد رضا نقدی به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه ای سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی را به معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه منصوب کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از غلام حسین غیب پرور خواسته که در سمت جدید خود با ساماندهی هسته‌های بسیج برسد و مقابله با نفوذ دشمن بپردازد. غلام حسین غیب پرور پیشتر فرماندهی قرارگاه امام حسین و سپاه فجر استان فارس را بر عهده داشت. به گفته مقامات پاکستان، تا کنون جسد 40 سرنشین هواپیمای مسافربری که در شمال غرب این کشور در عصر روز چهارشنبه سقوط کرد پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از شاهدان عینی، احتمال می‌رود که تمامی 47 سرنشین این هواپیما کشته شده باشند. این هواپیمای مسافربری با 42 سرنشین و 5 خدمه از چیترال به سوی اسلام‌آباد در پرواز بود که در منطقه کوهستانی اطراف ابیتاباد در ایالت خیبر پختونخوا واقع در 125 کیلومتری شمال اسلام‌آباد سقوط کرد. خلبان هواپیما قبل از قطع ارتباط با هواپیما پیام اضطراری مخابره کرده بود. هنوز دلیل سقوط این هواپیما اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پایان نشست دو روزه سران شورای همکاری خلیج فارس که ترزا می نخست وزیر بریتانیا در آن شرکت داشت، بریتانیا و سران شورای همکاری خلیج فارس در مورد همکاری برای مقابله با آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خوانده شد به توافق رسیدند. شورای همکاری از کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی تشکیل شده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری آلمان، ترزا می روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست سران شورای همکاری در منام پایتخت بحرین گفت که توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی برای امنیت منطقه اهمیت حیاتی دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. ریال در سال 1308 به عنوان واحد پول ایران تعیین شد، اما همواره در میان مردم واحد تومان کاربرد داشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز چهارشنبه هیئت نظارت بر اجرای برجام تشکیل جلسه داد تا به این مسئله رسیدگی شود که تمدید 10 ساله قانون تحریم‌ها علیه ایران نقض برجام است یا نه، و حال می‌گوید که نقضی فاحش است.
این قانون اصلا ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس میگوید که بخشی از پرونده محمود صادقی که مربوط به یاشار سلطانی است به قوه قضاییه واگذار شده است.
نماینده در هیئت نمایندگیش مسئله یاشار سلطانی مطرح کردش. کدام جمله ی آقای صادقی خارج از هیئت نمایندگیش بوده که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده؟
نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت که کشورش از کشورهای عضو شورای همکاری در مقابل اقدامات ایران که آنها را بی‌ثبات کننده خواند حمایت خواهد کرد. همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جلسه کمیته نظارت بر اجرای برجام صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در جریان این جلسه اعضا که همگی از مقامات عالی رتبه ایران هستند، پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با چگونگی واکنش به اجرایی شدن تمدید 10 ساله قانون تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نوشت که اعضای این جلسه با توجه به رفتار غیر قابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام برای هر گونه اقدام احتمالی خود را آماده کردند. سمیرا قرائی. کمیته نظارت بر اجرای برجام صبح روز چهارشنبه برای 2 ساعت تشکیل جلسه داد تا مسئله تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران از سوی آمریکا یا همان ایسا مخفف ایران سانکشنز اکت را بررسی کند. ساعتی پس از برگزاری این جلسه اعلام شد که اعضای آن پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با چگونگی واکنش به اجرایی شدن تمدید 10 ساله قانون تحریم علیه ایران را بررسی کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در این رابطه نوشته است که اعضای کمیته نظارت بر اجرای برجام با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام تصمیم گرفتند برای هر گونه اقدام احتمالی در آینده تدابیر لازم را اتخاذ کنند. این کمیته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین دهخان وزیر دفاع، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی هر دو از مشاوران آیت الله خامنه ای و در غیاب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد. اما همزمان با تشکیل این جلسه، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد نامه رسمی به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاد و در آن به تمدید 10 ساله تحریم ها اعتراض کرد و آن را مغایر تعهدات آمریکا بر اساس برجام دانست. آقای خوشرو در نامه خود میگوید آمریکا متعهد شده که از تمدید و وضع مجدد تحریم‌ها یا هر اقدام مغایر با اهداف، نص و روح برجام خودداری کند. پس از تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران، ایران بلافاصله به آن واکنش نشان داد. رئیس جمهوری روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت ایران نقض برجام را تحمل نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران همونطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم، اما به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام میکنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 5 به اضافه 1 تحمل نخواهیم کرد.
نمایندگان مجلس نیز از آماده کردن طرحی 2 فوریتی برای مقابله با این قانون خبر داده بودند و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود ایران نمیگوید چه برنامه‌ای دارد، اما بدانید که ایران آماده است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیشتر در جملاتی صریح اعلام کرده بود که تمدید تحریم‌های جدید علیه ایران نقض برجام است.
اگر این تحریم بشود قطعاً نقض برجام بدون تردید، و بدانم جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
آیت الله خامنه ای در زمان نهایی شدن برجام نیز برای حسن روحانی شرط و شروط گذاشته بود. در این شروط آمده بود دولت ایالات متحده در قبال ایران رویکردی جز خصومت و اخلال نداشته است و ایران باید مراقب این رویکرد باشد، یا که وضع هر گونه تحریم در هر سطح و هر بهانه ای نقض برجام است. حالا با تمدید قانون تحریم های ایران، نزدیکان با آیت الله خامنه ای اعضای تیم هسته‌ای و حسن روحانی را متهم می‌کنند که برجام را به رهبر تحمیل کرده
و به شرط و شروط وی بی‌توجهی کردند. با این حال حسن روحانی نیز در روزهای گذشته تکرار کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای قدمی بدون مشورت با آیت الله خامنه‌ای برداشته نشده است. اما از آن سو در آمریکا اعضای کنگره و مقام‌های رسمی دولتی در آمریکا می‌گویند این اقدام ناقض توافق هسته‌ای نیست. یکی از مقام‌های رسمی دولت اوباما روز تصویب این لایحه به خبرگزاری رویترز گفته بود بانک دولت آمریکا گمان نمی کند تمدید این مصوبه لازم است، اما معتقد است که تنها تمدید و نه تغییر این مصوبه ناقض برجام نخواهد بود. جلیل روشندل استاد امور بین الملل در آمریکا می گوید که تمدید قانون تحریم ها نقض برجام نیست.
این قانون اصلا ربطی به برجام نداره و در زمان امضای برجام هم وجود داشته، ولی در اون موقع به دستور پرزیدنت اوباما این رو متوقف کرده بودند. البته یک بخش هایش در حال حاضر هم صحبتش این هستش که وزارت خارجه آمریکا میتونه اون بخش ها رو مستثنا بکنه که جلوی سرمایه گذاری در بخش های هسته‌ای و صنعتی رو نگیره. بنابراین اگر هم بشه تعبیر کرد که اون بخش هاش ربط داره، اون رو وزارت خارجه آمریکا میتونه استثنا بکنه. به غیر از اون نکات دیگری که مغایر با برجام باشه درش وجود نداره، عمدتا مربوط به حقوق بشر و حمایت از گروه‌هایی است که از نظر آمریکا تروریستی شناخته میشن.
آنچه که روز پنجشنبه به عنوان قانون تحریم‌های ایران در سنا تصویب شد، همان متنی است که در سال 2006 نیز تصویب شده بود و رسانه‌های آمریکایی این اتفاق را یک امتیاز مثبت برای نمایندگان دموکرات می‌دانند. آنها به این تمدید نام تمدید تمیز را دادند که به معنای آن است که تغییری در آن ایجاد نشده و در نتیجه برخلاف برجام نیست. ایران در روزها بلکه ماه‌های اخیر مدام تاکید کرده است که از مفاد برجام تخطی نکرده و گزارش های فصلی یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مؤید این نکته است که بجز دو مورد ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین که به سرعت تصحیح شد، ایران تخلفی انجام نداده است. اما از آن سو قانونگذاران آمریکایی نیز میگویند تمدید تحریم ها ربطی به برجام ندارد و تخلفی انجام نشده است. با این حال بنا به گفته های یکی از همین قانونگذاران، این قانون برای رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ این امکان را فراهم می‌سازد که در صورت تخطی ایران، آمریکا بتواند به سرعت تحریم ها آنهایی که به موجب برجام تعلیق شده بودند را بازگرداند. تمدید این تحریم ها آمادگی آمریکا را برای تنبیه فوری و آنی ایران در صورت انجام هر گونه تخلف بالا خواهد برد.
محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس از تصمیم این هیئت برای ارسال بخشی از پرونده محمود صادقی که مربوط به یاشار سلطانی است به قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم او گفته است که در مورد محمود صادقی در حال حاضر 3 پرونده مطرح است و افزوده یکی از این پرونده ها مربوط به سخنرانی محمود صادقی در دانشگاه تهران است که گفته بود تفهیم اتهام یاشار سلطانی انجام نشده و همین منجر به شکایت قاضی پرونده از این نماینده مجلس شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را جویا شده است.
پرونده یاشار سلطانی پرونده شخصی نیست، جزئیاتش مشخص نیست چرا به قوه قضاییه ارجاع شده. ببینید یک سری فسادهایی که تو شهرداری تهران صورت گرفته و همه دارن رو صحت میذارن، حتی دانشجویان عدالت طلبی که طرفدار جنرال راست هستن ولی با آقای قالیباف به خاطر فسادهای اقتصادیش مشکل دارن، هم اینا رفتن به ایران یاشار سلطانی و در واقع از اقدامش ستایش کردن. خب نماینده در حیطه نمایندگیش مثلا یاشار سلطانی رو مطرح کردش، کدام جمله یا آقای صادقی خارج از حیطه نمایندگیش بوده که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده؟ من یه مقدار از این مثلا برام سوالی که آیا رئیس مجلس با توجه به تذکراتی که با آقای صادقی داده بوده و بعد این علنی کرده، این آیا یک نوع بدبستان بین قوه قضاییه است یا نه واقعا یک رفتار با مجلس؟ این برای من هنوز روشن نیست، چون واقعا یاشار سلطانی بخشی از فساد ساختاری شهرداری
تهران رو کرده. نماینده می تواند پرسش کند که چرا آقای یاشار سلطانی بازداشت شده. آقای ژی میگوید که آقای یاشار سلطانی اطلاعات محرمانه رو کج کرده. اینم پاسخ داره، هر اطلاعاتی که محرمانه نیستش که. یک فسادی صورت گرفته و شهرداری تهران هم پاسخ نداده. این مشکلیه که روشن نیست به نظر من. باید توضیحات بیشتری داده بشه.
آقای رحمانی، یکی از سه پرونده‌ای که برای محمود صادقی تشکیل شده در مورد همون جنجال حساب‌های قوه قضاییه بوده، اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس میگه که شکایتی در این باره دریافت نکردند. این در حالیه که رئیس قوه قضاییه و برخی مقامات دیگر به تندی واکنش نشون دادن در این رابطه. چگونه است که شکایتی ارسال نشده؟
ببین، رؤسای قوه به خصوص در این چند سال اصلا اول انقلاب بوده یا حالت قداست برای خودشان چراشیدن، به خصوص اونا که شکل روحانی هم داشتن، دسته که واقعا میدونیم که رئیسش آدم قداست نداره. آقای صادقی با طرح مسئله حساب قوه قضاییه که امروز هم در دانشگاه سیره بازن تصریح کرده در سخنرانیش که حتی حساب شخصی میشه نمیدونه باز کنه و درست هم میگه و رهبری هم نمیتواند اجازه شرعی در این مورد بده. آقایان چون 12 سال تو مجلس صدایی نشنیدن، مخالف همیشه همسو با خودشان بوده، این سوال مطرح کرده. این که شکایت نرسیده، آقایان به نظر من حتی مهمترین بخش حمله به آقای صادقی فقط به خاطر همینه که ایشان آمده پرسش کرده 62 حساب به نام رئیس قوه قضاییه چه موجودی داره، پول بیت المال دولتی در جای بیت المال دولتی خرج میشه، این حساب ها نه توجیه شرعی داره نه توجیه حقوقی نه توجیه ساختاری، فقط در خدمت یک نوع بروکراسی فاسد اداری قرار گرفته. این که حالا هنوز شکایتی نرسیده البته دیر نشده، چون به نظر من آقای صادقی راه درازی در پی داره. بعد این پرسش آقای صادقی سنگ بنای بسیار خوبیه.
واکنش دیگر نمایندگان چه هست؟ چه دیدگاه‌های اونها دارن؟
ببینید، به طور کلی یه اشتباهی که الان داره صورت میگیره، به خصوص متوجه آقای عارف هم هستش، این کار آقای صادقی، حالا یه نماینده میتواند موازش رو صریح‌تر باشه، از این که باید با تجربه هم باشه، کلماتی به کار نبره که براش به اصطلاح گیر بدن بهش، واژه گیر من استفاده میکنم، هم چون بازجوها با همین ادبیات با آدم حرف میزنن، ولی نماینده های دیگه هم وظیفه دارن. اگر واقعا خلافی تو شهرداری صورت گرفته، اگر واقعا در قوه قضاییه این اشکال وجود داره، لیست امید در تهران یک نوع امید تو جامعه ایجاد کرده، نماینده ها میتوانند با پیگیری قضیه حتی در حد توان خودشان فشار وارده رو به یک نماینده کم کنند. قرار نیست فقط آقای مطهری و آقای صادقی صحبت بکنند و بقیه گاهی تایید بکنند. اگر آقای عارف با همون ادبیات بروکراتیک و ملاحظه کارانه خودش گاهی وارد بشود و حقوق پرسش کند، اقلن یک دیوار دفاعی برای رفتار اینا صورت خواهد گرفت. از یک طرف دیگه اگر این نماینده شجاعت داشته باشند و یک مقدار برخوردشان مطالعه باشد، میتوانند آقای روحانی هم یه مقدار کنترل کنند، هم دولت کنترل بشود هم قوه قضاییه و قوای دیگه.
از تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
شما رهبران و زعمای فعلی ایران از صدر تا زل کدام اصول دیپلماتیک را در معادلات جهانی و اخلاق سیاسی را رعایت کرد و میکنید که از جهانیان طلب کاریم؟ سفارت و ملک شخصی دولتی را تصاحب کرده، هر روز مرگ بر آمریکا و از همه مهمتر تهدید مرتب سپاه پاسداران آمریکا را. اون وقت توقع داریم تحریم ها لغو شود. ما قدیمی ها می گفتیم با هر دستی بدهی با همون دست پس می گیریم.
بنده هم جزو اون کسایی هستم که دلم میخواد جزو دل واپس هم باشم، ولی یه حساب بانکی هم به اسم هم باشم.
خواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسویه، نه کروبیه، نه خانم رحمده. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه که فتنه رو خودش را انداخت. خود آقای خامنه‌ای سران کلی فتنه، خود آقای خامنه‌ای دروغ، آقای خامنه‌ای پشتبانی دزدا، آقای خامنه‌ای همش از بیت خود رهبره. ما چه یه طور ایران قبول نداریم، رهبر مسلمین جهان. آقای خامنه‌ای شما اینا رو زندان کردی که یه که توت کریزک کشتی بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن، اشتباه میکنی.
اول انقلاب که آقایان روی کار آمدند می گفتند که شاه نفت ایران را به تاراج برده و آن را مفت مجانی صادر می کند و ما از این به بعد دیگر از صادرات نفت جلوگیری می کنیم و برای نسل آینده آن را ذخیره می کنیم. حالا می بینیم برای رسیدن به صادرات روزی 4 میلیون بشکه نفت آقای زنگنه وزیر نفت جشن می گیرد و پوز می دهد.
37 سال مبارزه با مواد مخدر از زمان آقای خلخالی تا حالا، اعدام، شلاق، زندان و جریمه نقدی. آیا مثبت بوده یا منفی؟ اگر مثبت بوده که هیچ، اگر منفی بوده چرا تجدید نظر نمی کنند؟
نخست وزیر بریتانیا ترسا می اولین نخست وزیر این کشور است که در جلسه شورای همکاری خلیج فارس شرکت می کند، شورایی که متشکل از عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی است. خانم می در کنار دیدارهای دو جانبه‌اش با رهبران کشورهای عضو این شورا در یک سخنرانی در این نشست گفت بریتانیا از کشورهای عضو شورای همکاری در مقابل اقدامات ایران که او بی ثبات کننده خواند حمایت می کند. هانا کاویانی از رادیو فردا با سنم وکیل، پژوهشگر بنیاد چاتم هاوس در لندن گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این سفر نخست وزیر بریتانیا و سخنرانیش جویا شده.
به نظرم خانم نخست وزیر پیام جالبی را با این اقدام می رساند، خصوصا اگر مسئله برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا و همچنین با خاورمیانه را در نظر بگیریم. با شرکت در این نشست خانم می در صدد مستحکم کردن رابطه وسیع و طولانی بریتانیا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. او امیدوار است این روابط قوی بر مبنای منافع مشترک، هم از لحاظ منافع استراتژیک اقتصادی و هم سیاسی برای بریتانیا خوب باشد.
آیا به نظرتون سطح اهمیت منافع سیاسی و اقتصادی این همکاری از دید بریتانیا یکسان ارزیابی میشه؟
این دو در راستای یکدیگر هستند. در فضایی که هنوز هم وضعیت مبهم است، بریتانیا در تلاش برای ایجاد روابط دو جانبه است. رابطه با شورای همکاری به هر دو جنبه منفعت کمک می کند. بریتانیا نمی خواهد روابط اقتصادی خود با این کشورها را از دست بدهد و در این حال می خواهد از لحاظ استراتژیک در منطقه اهمیت داشته باشد.
ترزا می در سخنان خود در بحرین درباره ایران هم حرف زده، اقدامات ایران رو مایه بی‌ثباتی خوانده و گفته که بریتانیا در این زمینه از کشورهای شورای همکاری حمایت میکنه و برای مقابله با این اقدامات ایران به این کشورها کمک خواهد کرد. نظرتون درباره این گفته ها چیه؟
Well, the GCC countries, particularly
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خصوصا با هدایت عربستان سعودی مدت هاست که در تلاش برای گذاشتن فشار بیشتر بر ایران به دلیل اقدامات مختلفش در منطقه در عراق، یمن و سوریه، بحرین و لبنان است. چنین پیامی از سوی نخست وزیر بریتانیا دقیقا آن چیزی است که این کشورها احتیاج دارند تا به بریتانیا به عنوان یک متحد استراتژیک اطمینان داشته باشند، خصوصا در وضعیتی که منطقه به سر می‌برد با تردیدهایی که پس از انتخابات در آمریکا ایجاد کرده. آنها به چنین متحدی نیاز دارند که با گفتش فشار لازم بر ایران را وارد کند. اما در این حال خانم می همچنان از توافق اتمی با ایران هم حمایت می‌کند و به نظرم این به همان اندازه مهم است که مورد تاکید قرار بگیرد.
خانم وکیل، وقتی صحبت درباره همکاری و یا سفر نخست وزیر بریتانیا به بحرین مطرح میشه، به دلیل اتهامات مرتبط با نقض حقوق بشر و وجود حکومت‌های استبدادی در این منطقه، خانم می و سایرین مورد انتقاد قرار میگیرن، اما اونا میگن که ارتباط بیشتر با این کشورها میتونه به وضعیت آزادی هم در این کشورها کمک بکنه. نظرتون درباره این منطقه که مطرح میشه چیه؟
Well, indeed there is significant criticism towards
بله، مسلم است که انتقادهای زیادی به تمایل بریتانیا به توسعه روابطش با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد که گفته می شود هزینه این ارتباطات موضوعی چون حقوق بشر است که این کشورها به آن اهمیت نمی دهند. به نظرم این انتقادها به دولت بریتانیا همچنان ادامه خواهد یافت، چرا که من فکر می کنم نقض حقوق بشر هم در این کشورها ادامه داشته باشند. به نظرم بریتانیا فکر می کند به نفعش نیست که بر جنبه تاریک تر یا مستبدانه این رژیم ها تمرکز کند، چون با توجه به خروج از اتحادیه اروپا از لحاظ استراتژیک و اقتصادی برای دولت خانم می مهم است که پل های قوی تری به نقاط مختلف دنیا بسازد.
در چند روز اخیر موضوع خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی و سود احتمالی که ایران از این معامله به دست می آورد در صدر اخبار در اسرائیل قرار داشته و سرانجام وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد که پیش از سفارش این زیردریایی ها دولت از اینکه ایران یکی از سهامداران این شرکت آلمانی است مطلع بوده. جمشید زند.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل سرانجام پس از چند روز جنجال رسانه‌ای بر سر خرید زیردریایی از آلمان اعلام کرد که کشورش پیش از امضای قرارداد از موضوع سهامدار بودن ایران در شرکت آلمانی سازنده زیردریایی‌ها خبر داشت. در چند روز اخیر رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی را منتشر کردند مبنی بر اینکه ایران یکی از سهامداران شرکت توسن کروپ است و بخشی از پولی که اسرائیل بابت خرید 3 زیردریایی به این شرکت می‌پردازد به دولت ایران می‌رسد. آویگدور لیبرمن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته مالی پارلمان اسرائیل گفت دولت از سال 2004 اطلاع داشت که ایران یکی از سهامداران شرکت آلمانی است، ولی اسرائیل گزینه دیگری برای خرید زیردریایی نداشت. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، مقامات آن کشور از مدت ها پیش از این موضوع اطلاع داشتند و این موضوع در هیئت دولت و شورای امنیت ملی بررسی شده است. آقای لیبرمن بدون اشاره به جزئیات تأکید کرده که اصل مسئله بسیار متفاوت از آن چیزی است که در رسانه ها مطرح شده است. وی گفته است شرکت توسن کروپ توسط هیئت مدیره اداره می شود و سهم ایران در این شرکت ناچیز است. رسانه های اسرائیل هم به نقل از مقامات وزارت دفاع آن کشور گزارش دادند که در مذاکرات با شرکت توسن کروپ از آنها تضمین گرفته شده که ایران به اطلاعات محرمانه مربوط به این زیردریایی ها دسترسی نخواهد داشت. ارزش قرارداد مربوط به خرید 3 زیردریایی از شرکت توسن کروپ 1,300,000,000 دلار است و اسرائیل قرار است ناوچه جنگی ساعر 6 را هم از این شرکت خریداری کند. ایران برای اولین بار در سال 1974، 42 سال پیش، با پرداخت 400,000,000 دلار حدود 25% از سهام شرکت توسن کروپ را که در کار تولید فولاد بود خریداری کرد، ولی بعد از انقلاب اسلامی و تحت فشار آمریکا این شرکت بخش بزرگی از سهام ایران را بازخرید کرد. سهام ایران به حدود 7% کاهش یافت و به گزارش رسانه‌های معتبر بین‌المللی از جمله مجله فوربس در سال 2004 سهام ایران در این شرکت به 4.5% رسید. روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که ایران در یک دهه گذشته نزدیک به 100,000,000 دلار از این سرمایه گذاری خود سود برده است. شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که مرکزش در تهران است، مسئول رسیدگی به سهام ایران در شرکت توسن کروپ آلمان است. به گزارش مطبوعات اسرائیل، پیش از رسانه‌ای شدن این موضوع، دادستان کلان کشور به پلیس دستور داده بود تحقیقات در مورد این معامله را آغاز کند. ایران هنوز به گزارش‌های منتشر شده درباره سهامش در شرکت آلمانی توسن کروپ و رابطه آن با اسرائیل واکنش نشان نداده است.
تابو
با عمر پوش ندهن، فکر نکنم که در دینشون خلالی وارد بشه.
جایان معتقدن که عمر ابن خطاب ظلم کردن. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدن.
ایشون برمودن که لعنت پوش نیست. بنده میگویم از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین پوش که بالاتر از اون چیزی دیگر ندارد.
مناقشه اهل تسنن و شیعیان ایران بر سر عمر خلیفه دوم ریشه در چه دارد؟ پنجشنبه شب 7:30 بعد از ظهر من فهیمه خضرنی‌دری با یک تابوی دیگر همراهتون خواهم بود. و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان با ما. عزیزان، روز خوب، شب خوب و روز بهتری در پیون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.